تقدیمتون میشه. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید با برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند سلام. به گفتگوی اجتماعی امروز خوش آمدید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
ما با شما امروز سعی میکنیم در مورد موضوع گدایی مدرن یا نوین صحبت بکنیم. از زمانی که تکدیگری در قانون به عنوان یک جرم شناخته شد، شاهد این هستیم که خلاقیت گداهایی که توی خیابون با اونها مواجه میشیم بیشتر و بیشتر شده و این خودش یک نکته عجیب و غریب. آدمهایی با ظاهر گاهی اوقات معمولی، گاهی اوقات خیلی شیک و رسمی میان با شما مواجه میشن و نکته های مختلف، بهانه های گوناگونی رو طرح میکنن که در نهایت شما نمیتونید بپذیرید که این شخص داره به شکل حرفه‌ای گدایی میکنه و همین ممکنه که در واقع شیوهی باشه از شیوه های نوینی که در این حوزه مورد استفاده قرار میگیره. سعی میکنیم امروز با شما شنوندگان ارجمند در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنیم با حضور میهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند و در استادیو مهمان من حسین شریفی هستند. امروز جناب آقای سید محمد رحیم فاضلی نژاد، مدیر محترم بهزیستی شهر تهران، سرکار خانم دکتر طاهر جعفری استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه رفاه و البته جامعه شناس، همینطور آقای بنیامین نعیمایی، کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشجوی دکتری جامعه شناسی و نایب رئیس سازمان مردم نهاد خانواده سلامت بنیان، میهمانان من هست.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خانم دکتر جعفری سلام میکنم، به شما خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. من حضور شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم و امیدوارم این فرصتی رو که در اختیارمون گذاشتین بتونیم مباحث قابل ارزش و در واقع قابل اتکایی رو در این حوزه ارائه بدیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. من خواهش میکنم که حالا با توجه به مقدمه‌ای که من گفتم، شیوه های نوظهوری که در گدایی داره اتفاق میفته رو در واقع یک مرور بکنیم و پرسش بنیادین من در این بخش این هستش که آیا جرم انگاشته شدن گدایی و تکدیگری کمکی به کاهش این پدیده کرده یا خیر؟
بله، اصولا تکدیگری یک تعریفی اولیه‌ای در جامعه شناسی داره و اون تعریف این هست که شما بدون اینکه کار بکنید درآمدی رو از راه در واقع وادار کردن دیگران که از بخشی از درآمد خودشون رو به شما بدن شما کسب درآمد کنید. به عبارتی البته این تعریف شامل کسانی میشه که قادر به کار کردن هستند ولی کار نمی کنن. یعنی میتونن کار کنن و کسب درآمد داشته باشن ولی از راه غیر از کار کردن و راه سوال کردن و پرسش کردن و درخواست کردن از دیگران کسب درآمد میکنن. خب قطعا شما و همراهانتون توی برنامه این برنامه و این گفتگو همه از شیوه های سنتی تکت دیگری و گدایی آشنایی هایی رو قطعا دارن. یعنی از سابق برین ما که خودمون بچه بودیم میدیدیم که میمدن در خونه رو در میزدن یا برنجی میخواستن، نانی میخواستن، لباسی میخواستن و خیلی واضح بود که خب فرد گدا هست و در واقع کاملا ویژگی های ظاهری فرد با اون کاری که میخواست انجام بده و با اون درخواستی که داشت هماهنگ بود و ما حتی اگر کسی رو در خیابان هم میدیدیم لباس های مندرسی میپوشید و کاملا پیدا بود که این میخواد از ما گدایی کنه. این شیوه همچنان ادامه داره. البته چیزی که یه مقداری به نظر من واکنش اجتماعی رو الان به دنبال داره و داره تقریبا به یک سوشال پرابلم تبدیل شده و یک مسئله اجتماعی شده، یعنی که ما نمیدونیم که طرف گدا هست ولی گدا هست. در واقع ظاهری متفاوت با اون نیت درونی خودش داره و اینجاست که جامعه در واقع وادار به واکنش میشه و در واقع یه جورایی میتونیم بگیم که جامعه رو ما اذیت میکنیم با این روش هایی از گدایی. حالا این روش ها چند تاش رو من اینجا میخواستم من از روش های سنتی شروع کنم چون فرمودین روی نوین صحبت میکنم بله. حالا شاید لازم بشه بعدن باز به سنتی هم برگردیم. از زمانی که ابزار مدرنی مثل این گوشی های هوشمند مثل در واقع اینترنت یا این ابزار در واقع تکنولوژی های ارتباطی مدرن اومد، خلاقیت در حوزه تکت دیگری به شیوه عجیبی در واقع گسترش پیدا کرد و میتونیم بگیم که راه‌های بسیار پردرآمدتری برای متکدیان باز شد. ما میبینیم که در صفحاتی در تلگرام افراد درخواست کمک دارن، حالا یا به بهانه خودشون که خودشون نمیدونم ورشکست شدن، دچار مشکل شدن، همسرشون داره ازشون جدا میشه یا مثلا بچهشون اینطوریه، یا اینکه به نام خیریه و به نام کمک به یک بیمار عکس هایی رو از اون نسخه های پزشکی از اون یک بچه معلول که معلوم نیست اون بچه اصلا کجا هست، مال کی بوده و چه جوریه، عکس هایی میذارن و در فضای مجازی در واقع تکدیگری میکنن. و چیزی که اینجا از لحاظ جامعه شناسی برای ما مهمه اینه که ببینید ما اون فردی رو که در ما روبروی ما نشسته در پشت اون فضای مجازی نمیشناسیم و چون نمیشناسیم بحثی از آبرو در میان نیست، یعنی آبروی کسی اصلا مطرح نمیشه که بگیم آبه، بنابراین کار را ساده تر میکنه. شما جایی که ناشناخته هستید و گمنام هستید و بحث آبروتون اصلا در میان نیست، خب راحت تر میتونید شما تکت دیگری کنید و راحت تر میتونید اون درخواستتون رو داشته باشید.
حالا اجازه بدید آقای فاضلی نژاد هم نظرشون رو توی این حوزه به ما بگن. آقای فاضلی نژاد، از زمانی که جرم شناخته شد گدایی، من با این واژه تکت دیگری خیلی مشکل دارم، یعنی یه واژه خیلی عجیب غریبیه.
محترمه خیلی برای گدایی، واژه محترمی هست.
دقیقاً هم محترمه هم به لحاظ دستوری و ساختاری خیلی با زبان فارسی سنخیت نداره، غلط دستوری داره. شاید همون گدایی رو بگیم به قول شما هم اون بار محترم بودنش کاهش پیدا میکنه و انگار اوریان‌تر دیده میشه، همین که اون مشکل به وجود نمیاد. آقای فاضلی نژاد،
به نام خدا، من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما میهمانان خوب برنامه و همینطور شنوندگان خوب و فهیم برنامه خوب شما. عرضم به حضور شما، استفاده کردیم از فرمایشات سرکار خانم، فرمودند مبحث تکت دیگری در واقع دست درازی کردن از طریق درآمدهای دیگران برای ارتزاق و امرار معاش ویژه افراد خاصی هست، افرادی که مسئولیت اجتماعی را عملا از خودشون سلب شده میبینن و در قبال جامعه احساس مسئولیت ندارن، افرادی که به خاطر نیازمندی به دست دراز کردن خودشون را سرزنش نمی کنن. افرادی که دوست دارن که دیگران به اونها کمک بکنن و هرگز به فکر این نیستن که آیا من میتونم هم به دیگران کمک بکنم یا نه. و نهایتاً متجدیان افرادی هستن که در تولید در واقع اجتماعی و برنامه های اجتماعی مشارکتی ندارن و بلکه استفاده کننده در واقع برنامه های دیگران هستن. من بعداً باید عرض بکنم که مسئولیت من در حال حاضر سرپرست امور مجلس سازمان بهزیستی هستم، در خدمت شما هستم.
خب من عذرخواهی میکنم.
بزرگوارید، خواهش میکنم. در مقوله تجدیدگری، خب استفاده از احساسات و عواطف انسانی در واقع مردم بیشتر مد نظر هست. در جوامعی که این مبحث هم به لحاظ ارزش‌ها، باورها، هنجارها مورد توجه و تایید مردم هست و یه جورایی میشه گفت که سطح مشارکت مردم در کمک به هم نوعان در واقع بالاست، ما شاهد هستیم که در فرایند جدید با رویکردهای مدرن در واقع شاهد افزایش هم متجدیان و هم افزایش تنوع در واقع شیوه های جلب و نهایتاً استمداد و کمک از مردم هستیم توسط متجدیان. خب استحضار دارید که مردم ما یا متأثر از آیین و باورهای دینی خودشون به نیازمندان کمک میکنن یا متأثر از حس نوع دوستی و مددکاری که در وجود در واقع انسان هاست به این مقوله توجه دارن، یا اینکه خودشون را به عنوان افرادی دارای مسئولیت اجتماعی و حس مسئولیت پذیری اجتماعی میبینن و مقوله تجدیدگری را به عنوان یک نقص اجتماعی میبینن که خودشون را ملزم میدونن که به این فرد نیازمندی که در واقع ابراز نیاز میکنه بهش کمک بکنن و نهایتاً بر اساس فرهنگ ما و باورهای ما عده‌ای هم با نگاه به فرهنگ نظری و صدقه و مواردی از این دست در واقع دوست دارن که به افرادی که نیاز خودشون را اعلام میکنن کمک بکنن.
آخه میدونید آقای،
خب من عرض میکنم خدمت شما، قبلا و ما پیشینه تاریخی در واقع تجدیدگری را اگر رصد بکنیم، یه زمان بود که فقط مردان ورود پیدا میکردن و به عنوان انسانهای سرپرست خانواده نیازمند مسائل و مشکلات خودشون را مطرح می‌کردن و طلب کمک می‌کرد. بعدها در واقع بانوان هم به این جمع اضافه شد و اونا با رویکرد خاص خودشون ورود کردن و اخیراً هم ما در سنوات اخیر ما متوجه شدیم که اینا کودکانی را هم با خودشون همراه می‌کنند و عملاً رنجبوی در واقع تجدیدگری رنجبوی خانوادگی گرفت. یعنی خانواده‌هایی هستن که هم مرد هم خانم و هم در واقع فرزند اونها متأثر از شرایط مختلفی که دارن و ژست‌های مختلفی که میتونن بگیرن اینا در واقع تجدیدگری میکنن. این یک بُعد قضیه است و اون چیزی که تحت عنوان شیوه های نوین یا مدرن در واقع تجدیدگری شما نام بردید، اون هم مقوله‌ای است که به اعتقاد بنده فوق‌العاده حساس و حائز اهمیت است. شما بتونیم این رو بررسی بکنیم، شیوه های مدرنی که ما به اسم نیازمندان در واقع در سایت ها میبینیم، در فضای مجازی میبینیم، در حوزه های مختلف، حتی در واقع تحت عنوان خیریه ما برنامه‌نوشته هایی را داریم دست افرادی که میبینیم با شرایط خاص در واقع در سطح معابر، خیابان ها و میادین تحت عنوان کمک به نیازمندان در واقع، چون این خودش هم یک نوع تجدیدگری است. فضای مجازی را میبینید، نمیدونم چوشه های بانکی را شما، دستگاه های کارتخوان را میبینید، جاهای مختلفی را که امکان پذیر باشد این متجدیدان شناسایی کردن و شیوه های متنوعی را رصد میکنن که بتونن متأثر از اون کمچهای انسان دوستانه شهروندان رو در واقع اخاذی بکنن و متأسفانه باید بگیم که رقم فوق‌العاده قابل توجه است و به اعتقاد بنده اگر آمار ارقامی که داره ارائه میشه که خدمت شما چه عرض کنم، در کلان شهری مثل تهران روزانه بالغ بر 1.5 میلیارد تومان در واقع پولیس چه از جیب شهروندان ما به نیت خیر به متجدیان در واقع در قالب‌های مختلف داره واگذار میشه، اگر ما بتونیم این مسیر را درست کالبد شکافی بکنیم، دستگاه‌های مسئول ورود بکنن، نهادهای آگاهی ساز در واقع ورود پیدا بکنن، فهم و آگاهی مردم را در نوع مواجهشون با این موضوع افزایش بدن، شاید ما در مدیریت فقر و پیامدهای ناشی از آن بتونیم توفیق داشته
باشیم. خیلی متشکرم آقای نعیمی. بحثی که دوستان مطرح کردن رو بگذارید من یه بست بدم و برسیم به پرسش محوری خودمون. روزی روزگاری توی این کشور و توی این آب و خاک آدم هایی که دستشون تنگ بود معلوم بودن، مشخص بودن، چه میدونم براشون گلریزون اتفاق میافتاد، حفظ آبرو میشد، یا اینکه حالا پهلوان باشی های شهر کمک میکردن یا معتمدان کمک میکردن و افراد زندگیشون رو میگذروندن. بعد از حالا چند سده شاید شکل شمایل عوض شد، گدایی به عنوان یک شغل در واقع پیشه یک سری افراد شد. شنیدیم بارها یا حتی دیدیم که یک سری از گداها توی یک سری از مناطق سرقفلی دارن به قول معروف داشتن و شاید هم هنوز همچنان اون شیوه گدایی وجود داشته باشه و همچنان هم رایج باشه. و حتی مثلا وقتی میایم نگاه میکنیم میبینیم ادبیات فارسی ما هم کلی کنایه داره، ضرب المثل داره، مثل داره راجب همین مسئله گدایی و چیز تازه‌ای نیست. اما آن چیزی که اتفاق افتاده در واقع استفاده از مثلا به قول سرکار خانم سوشال نتورک ها هست که اومده شرایط رو متفاوت کرده، یا این که یک سری افراد مشهور توی جامعه ما که چه میدونم اینستاگرامشون حالا فالوئر خیلی زیادی داره، کانال های تلگرامیشون همین شرایط رو داره و دیگر صفحه های اجتماعیشون این خصوصیت ها رو داشته، رسماً اومدن کلاهبرداری کردن. حالا از این بازیگرهای درجه چندمی که یکیشون همین چند وقت پیش هم محکوم شد به زندان و فکر میکنم الان باید دوره حبس خودش رو بگذرونه بگیریم، تا آدم هایی که حالا شاید دلیل خیلی موجهی برای شهرت توی فضای مجازی نداشتن. همه این اتفاق ها افتاده و ما باز در واقع آدم هایی رو هم میبینیم توی خیابون، توی کوچه و پس کوچه که خیلی با ظاهر ترتمیز حداقل میان و میگن آقا من آبربانکم رو جا گذاشتم، من پول کم آوردم، من دارویی که میخواستم گرون شده و سعی میکنن این شکلی در واقع مردم رو به قول معروف تلکه بکنن. چه فرایندی داره طی میشه توی کشور؟
نام خدا، عرض سلام خدمت شما مهمانان محترم و شنوندگان عزیز. من چون میخوام به سوال اصلیتونم برگردم که فرمودید بعد از جرم‌انگاری شدن بحث تکت دیگری چه تحولاتی اتفاق افتاده، حالا با عنایت به صحبت اساتید بزرگوار، اول اینکه ما مخاطبمون در این بحث افراد سودجو هستن. حالا ذکر کردن خانم دکتر که شرایط رو گفتم و افرادی که به نیت سودجویی و سوء استفاده این کارو میکنن، وگرنه قطعا شما در سطح شهر و کشور کسانی رو دارید که امروز دارن تکت دیگری میکنن یا گدایی میکنن و واقعا مستحصل هستن. ممکن درصد بسیار ناچیزی باشن از این افراد، ولی یا نیازمندان که در واقع آبرومند هستن و از روی ناچاری و به دلایل مختلف شاید برای اولین بار و به صورت محدود این کار بکنن. بنابراین بحث اونها نیستن، بحث افرادی هستن که به صورت سازماندهی شده هدفمند و با پشتوانه دارن چنین اقداماتی رو میکنن، یا حتی اگر به صورت فردی هستن با در واقع برنامه‌ریزی این کار میکنن. به نظر بنده از زمانی که جرم‌انگاری اتفاق افتاده نمیشه گفتش که لزوماً شیوه ها تغییر کرده از زمانی که اون قانون در واقع تصویب شده، ماده 712 و 13 قانون مجازات اسلامی. همونطور که همه حوزه های ما تغییر کرده در دهه های گذشته، 40 سال گذشته، 100 سال گذشته، شیوه تکت دیگری هم همپای جامعه تغییر کرده. ما 10 سال پیش ویندوز XP استفاده میکردیم، امروز ویندوز 10 داریم استفاده میکنیم. 10 سال پیش گوشی‌های همه ساده بود، امروز گوشی‌های هوشمند دارن استفاده می‌کنن. بنابراین جامعه و حوزه‌های مختلف خودش همپای تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی به ویژه تغییر پیدا می‌کنه و تحولات گسترده‌ای رو در حوزه‌های مختلف شاهدش هستش. بنابراین این اتفاقاتی که امروز میفته، شیوه های نوین ناشی از در واقع تحولات عادی و سیر طبیعی جامعه هست، ولی بعضی از مسائل اینها رو تشدید کرده، مثل افزایش جمعیت، افزایش دسترسی مردم به داده و اطلاعات. امروز شاید دیگر تکدیگری سنتی پاسخگو نباشد، هرچند اینکه عده زیادی دارن همچنان به روش سنتی تکدیگری میکنن، به ویژه کسانی که مثلا به فضای مجازی دسترسی ندارن، سالمندان، کسایی که معلول هستن و افرادی که حالا تحصیلات ندارن. و عده زیادی هم به شیوه های نوین، از همون مثال هایی که فرمودیم و دوستان فرمودن، این کارها رو میکنن. منتها اون چیزی که ما امروز میبینیم در سطح جامعه واقعا پشتوانه‌ای داره و معلوله. ما نمیتوانیم همه رو به گردن افرادی بندازیم که مثلا افراد ما امروز از شیوه های نوین دارن استفاده میکنن، بنابراین باید با اینا برخورد بشه، با شیوه ها در واقع برخورد بشه. بعد چرا این شیوه ها اتفاق افتاد که من در بحث بعدیمون انشاءالله به این میپردازم، و مردم چه باید بکنن. فرمودن که مبلغ بسیار زیادی رو مردم پرداخت میکنن،
فقط روزانه در تهران 1.5 میلیارد تومان طبق
این مبلغ رو مردم و شهروندان دارن پرداخت میکنن. چه جوری ما آگاهی رسانی بکنیم، چه شیوه های استفاده کنیم که هم سوء استفاده کمتر بشه و همین که واقعا افرادی که مستحصل هستن از شرایط نابسامان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چطور میشه بهشون کمک کرد. شما حساب بکنید، سازمان بهزیستی افراد بسیار زیادی رو تحت پوشش داره، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله افراد بسیاری تحت پوشش داره. آیا مثلا برای خانوار تک نفره ماهی 250,000 تومانی که کمیته امداد پرداخت میکنه پاسخگوست که نیازش رو تامین بکنه؟
الان شده 250,000 تومان
فکر میکنم. بله
فکر میکنم رقم پایین تر باشه.
من دیروز پرسیدم، گفتن که 250,000 تومان.
بفرمایید آقای.
در حال حاضر هم سازمان بهزیستی و هم نهاد، ببخشید کمیته امداد حضرت امام، در حال حاضر ما تا سقف 520,000 تومان هم داریم یارانه پرداخت.
ببینید میکنیم. شما دارین این رو پرداخت میکنید آقای فاضلی نژاد، کسی هم منکرش نمیشه. اتفاقا توی بحث سیل زده ها بود، توی فروردین ماه بود، من یه چالش اساسی هم با مدیران خدمت شما عرض بکنم بهزیستی داشتم، هم کمیته امداد، که میگفتن بله ما داریم این رقم رو پرداخت میکنیم، این مبلغ داره پرداخت میشه. این مبلغ 500 و
ببین استناد خانواده است، من عرض میکنم
سقف رو بابا بگین،
سقف در 520,000
520,000 تومان. شما 520,000 تومان رو به کسی پرداخت میکنید که مثلا 3 تا یا 4 تا بچه معلول داشته باشه، پدر از کار افتاده باشه، مادر شرایطش فلان باشه، میدونید؟ یعنی میخوام بگم
به خانواده ای که 10 میلیون هزینه نگهداری،
10 میلیون فقط هزینه نگهداری داره، نمیگم شما این مبلغ رو در واقع کمه یا زیاده ها، که در واقع وسع سازمان بهزیستی کشور در حال حاضر این عدده.
اگر اجازه بدید این مطلب رو یکم دوست دارم چه خدمت شما و شنوندگان محترم و خوب برنامه عرض داشته باشم. روی کرد مددکاری اگر بخوایم ورود پیدا بکنیم، گاهی اوقات پول دادن صرف به خانواده در واقع سرویس اجتماعی نیست و در راستای توانمندسازی خانواده
شما
نیست.
من شما
میکنم خدمت شما، خدمات سازمان بهزیستی و نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد حضرت امام، حتما و حتما شما اینو یقین داشته باشید، کسانی چه نیازمند باشن و نیازمند واقعی قطع به یقین تحت حمایتی نادا هستن.
ببینید شما الان
اون چیزی که شما سر چهار راه دارید، من اصخایی میکنم
سوالی که نعیمایی مطرح کردن رو من خواهش میکنم بفرمایین شما. سازمان بهزیستی به یک خانواده در واقع نیازمندی که همه پارامترها رو هم داره، شناسایی شده و مشخصه و در واقع خانوار تک نفر است، یه پیرزن 80 ساله
بله
از کار افتاده است، چقدر ماهانه پرداخت میکنه؟
عرض میکنم این پاسخ شما رو حتما من خواهم داد،
اگر الان بگید ممنون
میشم. دارم چش
ابتدا این رو بگید،
ما از 200,000 تومان نزدیک به 200,000 تومان برای یک نفر،
7,000 تومان
192,000 تومان تقریبا میشه برای یک نفر تا 520 هزار تومان برای خانواده‌های 4 نفر به بالا این سقف. ولی من خواهش میکنم شما فقط مبلغ مستمری رو نبینید. ما یه بحث یارانه است در نظام به اصطلاح سازمان هدفمندی یارانه که داره پرداخت میکنه سر جای خودش. سایر نیازهای یک خانواده نیازمند هم توسط دولت دیده میشه. من وقتی میگم دولت یعنی حاکمیت، یعنی نهادهای حمایتی، یعنی کمیته امداد، یعنی سازمان بستی. من در واقع به عنوان یک نهاد حمایتی مکلف هستم هم در امداد و هم در سازمان بهزیستی الان تحصیل رایگان در واقع خانواده ها فرزندانشون در دانشگاه های آزاد، دانشگاه غیر انتفاعی دیده میشه. ما مبالغ آنچنانی را در واقع شاید چندین و چند برابر یک مستمری ماهیانه باشه داریم پرداخت میکنیم به عنوان شهریه تحصیلی خانواده داریم پرداخت میکنیم.
ولی یه جوری پرداخت در... میشه که اون فرزند خانواده‌ای که داره میره دانشگاه آزاد تحصیل میکنه از رفتنش پشیمان میشه.
چرا پشیمان؟
یعنی کاملا انگشت نماست که این آدمی که اومده توی دانشگاه کمیته امداد داره خرجش رو میده. هر روز دانشگاه این رو میخوادش. هر روز نمیدونم چرا تو شهریت عقب افتاده، چرا نرفتی نامت رو بگیری، چرا فلان نکرد. این بحث هست آقای.
این درست. این با نهایت حرمت و تکریم مددجو در واقع دیده شد. تفاهم‌نامه‌ای که در واقع طراحی شده با دانشگاه آزاد، دانشگاه‌های غیر انتفاعی در یک فضای بسیار سالم در واقع این فرایند داره اتفاق میفته. تعامل تعامل خوبی است. من عرض میکنم نوع
آخه شما تعاملی که میبینید روی کاغذه.
ببینید دکتر شما نوع حمایت ها رو وقتی چی میبینید ریز میکنید. ما در بحث درمان داریم حمایت میکنیم، در بحث نجهداری در مراکز به صورت شبانه روزی، حالا سالمند نیازمند باشه، خانواده نیازمند دارای فرزند معلول باشه، حمایت ها داره اتفاق میفته. در بحث پرداختی های در واقع لوازم توانبخشی، توانپزشکی، کمک توانبخشی داره پرداخت میشه، ویلچر داده میشه، تشک داده میشه، نمیدونم خدمات کاردرمانی، توانبخشی، فیزیوتراپی، شنوایی سنجی و موارد متعدد. من میخوام این رو کلیت بحث من اینه چه؟ اون چیزی را که شما در حال حاضر در کلان شهرهای مثل تهران به عنوان افراد متجدی یا کودک کار و الاخر میبینید، اینها در واقع کمتر از 5% و خیلی بدبینانه ماکسیموم کمتر از 10% این افراد در واقع کسانی هستند که مجوز اقامت در کشور ما دارن یا هموطنان ما هستن و یا اتباعی هستن که از ما مجوز اقامت دارن. اون چیزی که الان در حوزه در واقع آسیب‌های اجتماعی چه به عنوان کودک کار و خیابان و چه به عنوان متجدی ما باش در واقع مواجه هستیم، افرادی هستند که مجوز اقامت ندارند، هویت مشخصی ندارند و نهادهای حاکمیتی و نهادهای حمایتی نمیتونن سازوکار حمایتی برای اینا تدارک کنن.
آقای فاضلی نژاد، من حرفم اینه، میگم این آدمها که از درخت سبز نکردن بیان توی کشورمون، از مرز وارد شدن. خانم دکتر بفهمین شما.
ببینید من یک نکته در دفاع از جناب فاضلی نژاد اگر درست بگم میخوام بگم و یک نکته در نقد ایشون عرض میکنم. اول دفاعم رو میگم. چند وقت پیش من توی صادقیه داشتم خواستم وارد بیمارستانی بشم و یک بچه‌ای رو دیدم، یک خانمی رو دیدم که داره یک ساعتی رو میگه ساعتم رو میخوام بفروشم و اینها، و من رو خیلی ناراحت کرد و دیدم یک بچه‌ای از این بیماران ای بی بهش میگیم، درسته؟
بله.
آقای دکتر شما بهتر. این که بیماران پوستی هستن، ای بی یا شاید فکر کنم ای بی. و بعد من ایشون گفتم چرا میخواین ساعتتون رو بفروشین؟ گفتش که این داروهای بچه گیر نمیاد و فلان و اینها. و من مبلغی که تو کیفم بود خب کم بود، 50-60 تومن بیشتر نبود. گفتم این چقدر میشه این دارویی که شما میخواید؟ گفت 250 تومن میشه. و من یک شماره کارتی ازشون گرفتم و وقتی که اومدم نشستم تو ماشین خیلی ناراحت شدم به عنوان جامعه شناس که چرا مثلا انجمن ای بیش کاری نمیکنه فلان اینها. زنگ زدم به انجمن، با تلفن پیدا کردم و بالاخره با کارشناس صحبت کردم و من اسم و فامیل اونم پرسیده بودم، اون بچه رو که به حسابش پول بریزم. و اون انجمن به من گفتش که خانم دکتر ما ماهیانه داریم برای ایشون همه داروها رو میفرستیم، اسنادش هم میتونیم به شما نشون بدیم، ولی این مادر از بچه سوء استفاده میکنه. و این که آقای دکتر میفرماین بله اینجوری هست که افرادی هستن که با این که بهشون کمک میشه باز هم. اما در نقد شما جناب فاضلی، نقد سیستم عرض میکنم که یا توزیع این کمک ها درست و عادلانه نیست، چون من همین الان تو استودیو میتونم نام ببرم از تعداد کسانی که در موبایل من پیامک دادن و من به خدمت مدیر کل آسیب‌های اجتماعی آقای دکتر جعفری بعضی وقتا از دوستان عزیز من هستن، اونجا بسیار فعال هستن، خدمتشون عرض کردم.